بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا ربي الأنام. چه می شود که شبیهم کنار ما باشی، به درد عاشق بیچارت دوا باشی. رضایت دل زهراست از رضایت تو، خدا کند که همیشه ز ما رضا باشی. آقای من، خدا نیاورد آن روز را که بینم من غضب کنی و از این بینوا جدا باشی. در آن قنوت سرگه برای یک لحظه چه می شود که داغوی این گدا باشی. امید غایب من ای مسافر زهرا، بلا نبینی الهی به هر کجا باشی. آن سفر کرد که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. خودت دعا کن سلامتی مولا رو بخواه. اللهم کن لولی في هذه الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا. وتمتعه فيها طويلا. خدا خدای از تو شاکریم به خاطر همه نعمت‌هایت، از تو عذرخواهیم به خاطر همه غفلت‌ها و کوتاهی‌هایمان. خدای ما را رهنمون ساز به آنچه خیر ماست و آنچه به زیان ماست. ما را از اون باز دار به لطف نگاه پرخیر 14 نور قدسی عالم امکان که نثارشون یه صلوات دیگری هم می‌فرستیم. و نثار همه گذشتگان و همه اموات از این جمع، از این بیت و از این دودمان، علل خصوص شهدایی که تعلق به این خاندان دارن، فرمودن و به جا هم فرمودن و تصاویرشون هم هست و اسامیشون هم باید بخونیم و یاد کنیم، از شهید محمد کاظم اعتمادیان، شهید عباس اعتمادیان، شهید حسین جواهریان، شهید وحید درخشانی و بسیجی نخبه محمد علی اعتمادیان و همه شهدایی که تعلق به این جمع دارن و اسامیشون از قلم میندازیم و یاد کنیم همشون رو با صلوات بلندی که میفرستیم. یکی از عالی ترین و اساسی ترین نیازهای انسان نیاز به احساس ارزشمندیه. هیچ حکمی بالاتر از این برای انسان ارزش نداره که نمره مثبتی به خودش بده. عزت نفس، کرامت نفس، حرمت خود بالا، همه اینا واژه‌هایی هستن که معنای خودشون رو دارن، اما همه به یک معنا ختم میشوند و اونم اینه که انسان در ارزیابی که از خودش داره نمره بالایی به خودش بده، خودشو بی ارزش تلقی نکنه. ما عرضه نداریم، هنر نداریم، بلد نیستیم، به درد نمیخوریم، فرق میکنه با غرور و خودپسندی. ما غرور رو مذمت میکنیم و طرفدار انسانهای مغرور و خودخواه نیستیم، اما در مجموع آدم میخواد به خودش یک نمرهی بده، تلقی مثبت و ارزشمندی داره، به اصطلاح روانشناسان امروز ما حرمت خود بالایی داره یا پایین. این که کجا به درد میخوره و چه سودی داره و چه فایده‌ای داره که یکی از عالی ترین و اساسی ترین نیازها امروز در ردبندی نیازها معرفی میشه، در سه حوزه این احساس ارزشمندی خودشو نشون میده. اولین جایی که خودشو نشون میده این احساس ارزشمندی در روان آدم هاست. بسیاری از بیماری های روانی، افسردگی ها، استرس ها، نگرانی ها، اینا محصول عدم احساس ارزشمندی هن. آدم هایی که تلقی غلطی از خودشون دارن، خودشون رو دست کم میگیرن، دست به هر کاری میخوان بزنن دستشون میلرزه، نمیتونیم و نمیشه و بلد نیستیم و عرضه نداریم و هر کاری بخوان انجام بدن استرس دارن، استراب دارن، نگرانن، آیا میشود، نمیشود. اینا همین فرمون جلو برن کارشون به خودکشی هم میرسه. ما عرضه نداریم مثلا بریم بمیریم هم از شر ما خلاص بشن. این عدم اعتماد به نفس و احساس ارزشمندی و این عزت نفس بالا نداشتن آدم رو به اینجا میرسونه. من از روایات و از کلمات نورانی قرآن کریم بهره میگیرم برای بحث خودم، اما کسایی که تمایل دارن نظریه روانشناسای امروزی هم ببینن تو این حوزه میتونن نگاه بکنن، نظریه پردازایی که حرفای قشنگی هم دارن. مثلا وارگو یه جمله‌ای داره میگه احساس ارزشمندی، حالا اون میگه حرمت خود بالا، ترجمه کلام او، حرمت خود بالا سپر فرهنگی است در مقابل بسیاری از این استرس ها و نگرانی ها و استراب ها. این اولین جا. دومین جایی که این احساس ارزشمندی به نفع انسان هاست و به درد ما میخوره در سلامت رفتاره. اولی سلامت روان، دومی سلامت رفتار. همه شما آشنایین با این روایت کوتاه که درس اول تربیت، خیلی از اساتید تربیتی، معلمین هی اصرار دارن سر این جمله که بابا اکرمو اولادکم. چرا؟ به چه دردی میخوره؟ این اکرم و اولادکم برای این قاعده است از امام هادی. حالا این کلام امام هادی رو در قرآن به نحو دیگه میتونین مشاهده کنین. که فرمود من هانت علیه نفسو فلا تأمن شر رو. شخصیت کسی رو از بین بردی، از شرش در امان نخواهی بود. خدا در قرآن یه کاری میکنه که حواسمون گاهی نیست، پرده برداری میکنه، لو میده. شگرد شیاطین و فرائنه رو خدا در قرآن هی به ما هی لو میده، میگه ببین شیطان اینجوری کار میکنه، حواست باشه. یکی از شگردهای شیطان اینه، برای اینکه آدمها رو دنبال خودش را بندازه، به فرعون که میرسه میگه فرعون اینجوری بود، استخف و قومه او، و نتیجهش میشه فعتاو. استخف و قومه او فعتاو، اول پست میکنه آدمها رو، آدم پست هم دنبال پستی میره، اول خار میکنه، بعد آدم خار دنبال خاری میره. این که منهانت علیه نفس و فلا تأمن شر و ملهمینه، شخصیت او را از بین بردی، شرارت ازش میباره. کجاهای شهر شرارت و دل دزدی و آسیبهای اجتماعی و اینو بیشتره؟ جایی که بیشتر تو سری خورد بار اومدن، ای تو سرشون زدن، ای صدقه دادن، ای کمکشون کردن، ای و ما اجازه هم نداریم. عجیبه، همین صدقهی که اینقدر مهمه، چقدر از آیات قرآن مربوط به زکات و پرداختن و صدقه و چقدر بلا دور میکنه. شب شهادت، شام شهادت امام مجتبی است، این روایت نورانی و زیبا از امام مجتبی هدیتون که فرمود صدقه قبل از این که به دست گیرنده برسه به دست خدا میرسه. چقدر سریع آدمو به مقصد میرسونه، هنوز به دست گیرنده نرسه تو رو به خدا رسونده. و همین صدقه که این همه بلا دور کنه، این همه فایده، این همه ثمرات و فواید، قرآن میگه قول معروف و مغفرتون خیر من صدقتن یتبعها الاذی. تو اگه قرار صدقه بدی، تحقیر کنی، تو سرش بزنی، خارش کنی، اذیتش کنی، ندی فایدهش بیشتره. نده ولی با کرامت و بزرگواری با او، قول معروف و مغفره، عذرخواهی کن، بگو من معذرت میخوام، نمیتونم به شما ببخشم. نده، این بیشتر خدا میخره تا اینکه ببخشی و یه چیزی هم تو سرش بزنی. سید و شهدایی که از لای در دستشون رو میوردن بیرون، یه چیزی به گدا میدادن، میگه آقا مثلا به قول خودمون افتخار نمیدین ما شما رو ببینیم، شما رو ما رو فرمودن سن وجهک به ذلت المسئله، چهرت رو بپوشون گدایی میکنی، نظر این خاری درخواست تو چهرت پیدا بشه. این همه سفارش که نه اجازه داری، ان الله فوز الى المؤمن اموره كلها، خدا همه امور مسلمان و مؤمن رو دست خودش داد، ولم يفوز الی ان یکون ذلیل، اما اجازه نمیده خودش رو خار کنه. سجده و سرخم کردن و دلاراست شدن و تضرع و تواضع جلو احدی رو اجازه نمیده. یه جاهای خاصی پدری مادری دست بوسی اینا، ولی سجده، سرخم کردن سر هر چیزی در هر خانه‌ای، خودتو خار و خفیف و ذلیل کنی اجازه نمیده. لم یفوز الی ان یکون ذلیلا. بعدم آیه قرآن میخونه حضرت که فین العزت لله تا آخر. آقا جسم مهمتره یا روح؟ اینا رو دیگه من تو این جلسه اجارت میکشم بحثو، اینقدر شأنشو پایین بیارم که اینا رو توضیح بدم، که همه میدونین که قطعا جسم در مقابل روح و جان ارزشی نداره. این جسمی که 60-70 سال مهمان ماست، ولی روحی که از قبل بوده بعدم خواهد بود و نفخت و فیه من روحی، تو اجازه نداری ضربه به جسم بزنی، چاق برداری خط کشی کنی، خودتو اجازه نمیده. خب آسیب رساندن به جسم رو خدا مجوز نداده، به روح بخوای آسیب برسونی اونی دیگه، نه خودت نه دیگری. چرا؟ یکیش اینه، رفتار انسان‌ها اون وقتی سالم می‌شود که انسان‌ها انسان‌های با عزت و با کرامتی و بزرگواری بشن، احساس ارزشمندی کنن. شاید بشه اینجوری حرف زد که چرا فکر می‌کنین یأس از رحمت خدا بالاترین گناهه؟ چرا؟ آقا اختلاسه مثلا مال مردم خوردن بدتره یا ناامیدی از رحمت خدا؟ ما باشیم میگیم خب بده دیگه، مال مردم خوریه دیگه، 3000 میلیارد و اینقدر مثلا دلار و اینا برداشته رفته، ولی اهل بیت میگن ناامیدی از رحمت خدا بالاترین گناه. چرا؟ علتش چیه؟ چون آدمی که مایوس از رحمت خدا شد، خودش رو کوچیک میکنه، کوچیک میکنه، کوچیک میکنه، پای میاد، بی ارزش میپنداره. خدا که دیگه ما رو نمیخواد، خدا که ما رو نمیبخشه، خدا محل ما میذاره، ما چه ارزشی داریم؟ این آدم آدمی خواهد شد، چنان رذلی خواهد شد، دست به هر خطا و هر بدی میزنه. اون 3000 میلیارده که دیگه هیچی دیگه، اصلا جلو این دزدیایی که قراره بکنه و اختلاسا و این مال مردم خوریاش چیه؟ عزت نفس و کرامت نفس روان انسان رو و رفتار انسان رو سالم میکنه. یعنی سلامت رفتار ما در گروه این عزت نفسه. شیطان هم و فرائن هم بخوان انسان ها رو تابع خودشون کنن، دنبال خودشون را بندازن، استخف و قومه هم بزن. این قاعده امام هادی یادتون نره، من هانت علیه نفسو فلا تأمن شر رو، این قاعده است. بچه تو کتک هم میخوایی بزنین جلو جمع تحقیرش نکن که دنبالش شرارت خواهد رفت. و سومین جایی که این عزت نفس و این احساس ارزشمندی به درد ما میخوره، این ذره جنبه اجتماعی هم پیدا میکنه، در فرهنگه. امروز یکی کلش رو تو برف کرده باشه و نبینه این حجم ها و تیرهای فرهنگی رو. حالا هی همه ما افسران جنگ نرم اینجا نشستین و همه هم اهل مبارزه در جهاد فرهنگی. خب راه مقاوم سازی جامعه از این که این تیرها و حمله های شیاطین و دشمنان به این جامعه ثابت نکنه چیه به نظر شما؟ راه مقاوم سازی این جامعه همین احساس ارزشمندی در اون بخش فرهنگی که مورد حمله قرار گرفته. بحث کاملا فنی و مهمی هم هست، دوستان دقت کنن. از پوشش و گویش و رفتار و همه اینها هست. هر جا کجا دیگه الان بمباران فرهنگی نیست، هر جایی در نظر بگیری این قصه صادقه. چه می شود که فرم لباس یک جامعه عوض میشه؟ مدن مدل غذا خوردن ما چجوری غذا می خوردیم تو فرهنگ اسلامی خودمون؟ با دست غذا می خوردیم دیگه. حالا ممکنه ایراد بگیرن، قاشقای چوبی هم بوده مثلا، باشه، حالا دعوا سر این مثال نزنین، ولی بذارین مثالمو بزنم، تو سر این مثال مناقشه نکنین. اون بخشی که با دست غذا می‌خوردن، حالا برین اتباعی سنتی و اسلامی بیارین اینجا ثابت کنن، یاد بدن که چقدر فواید و ثمرات داره این مدل غذا خوردن. ولی اومدن گفتن آقا این مدل غذا خوردن بی کلاسیه، مثلا آلودگی داره با خودش، سخت، ناجوره، هر جهت بوده. قاشق آمریکایی‌ها دست ما دادن. ولی اونور دنیا نگاه کن، توی یک کشوری که الان میگم شما بلدین، دوتا چوب رو حریف نشدن ازشون بگیرن قاشق دستشون بدن. چرا به نظر شما؟ مقاومت سر این دوتا چوبه تو ژاپن چیه؟ ما داریم غذامون رو میخوریم، مشکلی نداریم که. شما کمبودی دارین؟ چه مشکلی داره این غذا خوردنه؟ احساس ارزشمندی اگر نمیکرد او هم در این مدل غذا خوردن، میگه آره کمه، سخت، مشکله، این فواید رو نداره، اینو میذاش کنار، قاشق و دست میگرفت. راحتیم دیگه. ما الان خواهران محترم در این اجتماع اگر که احساس سختی بکنن مثلا تو چادر پوشیدن خودشون، لباس پوشیدنشون، خب میذاره کنار چادرشو، میذاره کنار پوشش خودش رو، نه ازش شدی، نه دست و پا گیره، نه گرما اذیت میشی، جوراب خیلی هاش هم تلقین ها. یه خانم یه وقتی میگه با من جوراب نپوشی میراد داره، گفتم آقا حرامه، نگاه زن نامحرم، مرد نامحرم جوراب مثلا نازک اینجوری ها اصلا نباشه، میگه آقا ما خفه میشیم. گفتم اونو دیگه برو یه دکتری بگو مسیر تنفس رو عوض کنه، من چیکار کنم دیگه؟ اینو کلت رو یه جراحی بکنه که مغز تو خراب کرده دیگه، جای دیگه نفس میکشی از پاد. من اینو خیلیش هم تلقینه، ولی خب همین احساس حقارت در نوع پوشش عوض میشه. شلوار فاستونیه، درست درمونیه، متری چنده، اتو کشیده، خوشتیپه، مثلا چقدر مناسب آب و هوای شهر رو، چقدر با سلامت بدن سازگار و اینا رو بی ارزش تلقی میکنه، زشت و ناجور و نافرم و بی کلاس تلقی میکنه. شلوار پاله‌ای که ما قدیم خجالت میکشتیم ما یه چیز سر کاسه زانو بزن پاره شده سشته مثلا، اینو با ارزش میپنداره و پا میکنه. این تیر فرهنگی کجا به اصابت میرسه؟ اونجایی که تو احساس حقارت کنی و احساس ارزشمندی نکنی. ممنونم رو واژه بی کلاسی بپنداری یا بی ارزشی تلقی کنی، واژه مرسی رو جاش میذاری. همین سادگی و خوشمزگی. خیلی ساده است، این تیرها خیلی راحت به اصابت میرسه. یه وقتی تصورش که محال نیست که، حالا گفتنش راحته، تصورش هم بکنین دیگه. یه زمانی بیان به ما بگن آقا فارسی حرف زدن، مثلا آدم ها وقتی فارسی حرف میزنن یه واژه هایی رو، مثلا یه سری معانی رو نمیتونن برسونن، یه سری احساسات و معانی رو میخوای به مخاطب مثلا بفهمونی با فارسی نمیتونی، باش به جای اون این زبان رو مثلا یاد بگیر. وقتی فارسی رو بی ارزش تلقی کرد، فارسیش هم کنار میزنه، یا انگلیسی یا عربی یا زبان دیگه‌ای که بهش یاد دادن حرف میزنه. خیلی ساده است، فکر نکنی که فرهنگ زبان و ادبیات عوض نخواهد شد اون وقتی که، حالا این اتفاق نمیره، پیش نمیاد، اتفاق نمیفته، اصرار هم داریم اتفاق نیفته که فارسی حرف زدن ما مثلا مشکلی نداره. ولی اگه فرض کنیم که فرض محال که محال نیست که دیگه، راحت تصور بکنیم، حتی زبان ما هم از این قاعده مستثنا نیست. ما اگر احساس ارزشمندی نکردیم در ادبیات حرف زدنمون و در مدل حرف زدنمون، راحت عوض میکنیم. تیرهای فرهنگی امروز در این جامعه کجا به اصابت میرسه؟ دولت مردان، حضرت آقا سر قصه سند 20 آقا چقدر حرف و حدیث داشت این قصه. آقا موافق احکام شریعت، آقا مخالف احکام شریعت. خیلی خب ولمون کن بابا، آقا یا موافق یا مخالف. این الان ما هم چون تو این بحثیم حرف حضرت آقا رو میفهمیم، ولی ما هم متوجه نمیشدیم خیلی دقیق. الان چون تو این بحث دارم این حرفو میگم، قشنگ متوجه میشیم. ایشون قبل از اینکه حتی کارشناسا بخوان بررسی کنن که آیا این چقدر موافق است چقدر مخالف، تو لفافه‌ای تو پرانتز ایشون گفت که بله مخالفت‌هایی هم داره با احکام اسلامی و شریعت و فرهنگ ما، ولی ایشون گفته بودن آقا ما این سند 20 موافق احکام دین یا مخالف احکام دین، سند 20 دیگه به ما چه؟ مگه ما ارزه نداریم؟ مگه ما کارشناس نداریم؟ شورای عالی فرهنگی ما چه غلطی میکنه؟ بشینه بنویسه دیگه، خودتون بنویسین، چرا دیگری باید برای ما سند بنویسه؟ حضرت آقا میفهمه که قبل از اینکه یه سند آموزشی، حالا یا هر سندی بالا دستی از بیرون بیاد در یک جامعه، قبلش یه حقارت پنهانی خابیده. با سلام و صلوات که نمیاد سند رو بگه خواهش میکنم ببخشید ما رو، چقدر ما بی ادبیم، شما این سند رو خواهشن، نه، میگه تو عرضه نداری سند بنویسی، ما برای شما مینویسیم. تحقیر میکنه جامعه رو. وقت دولت مردان ما نمیفهمن اینو، این که پشت بیرون میکروفون وای میسه میگه ما باید بریم مدیر از بیرون وارد کنیم، این نه خودش عزت نفس داره نه عزتی برای جامعهش قائله. این آدم حقیره، حقارت داره. همینا وقتی حس ناسیونالیستیشون گل میکنه، وقتی میهن پرست و وطن پرست میشن، آمار میدن که فلان کشوری، فلان مثلا دانشکده دانش بنیانی یا فلان شرکت آیتی مثلا مدیر گروهش یا مدیر عاملش فلان ایرانیه. خود تو که میفهمی که دانشمندان ایران هر جا بنن سرن، خود تو کشور خودت چرا وقتی به طراحی و نقشه کشی و برنامه نویسی و برنامه ریزی میرسه چشمت اونوره؟ مدل خانه‌سازی اسلامی و ایرانی ما چه مشکلی داشت که مدل خانه‌سازی های ما غربی شد؟ سر حقارته، سر این که ما نفهمیدیم محاسن خانه های ایرانی ما و مدل فرهنگ ما چقدر زیاده. بچه هامون تو سریخور نبودن، بچه هامون تو خونه راحت بودن، آدم حرکت ماهی ها رو تو حوضا میدید دلش آروم میشد، سبزه و گلوگی ها میدید، حیات داشت، میدوید، بازی میکرد. الان کرده توی قفس، این ور نرو اون ور نرو، میخوری به در دیوار اینو میشکنی. هزار تا افسردگی و گرفتاری آسیب ها که آقا مثلا مدل های خونه هامون اینجوری باشه. ببین حقارته. ارزش مدل خودش رو کم میبینه، اون ور رو با ارزش میبینه. نقشه کشای ما، این تمام این کپی برداری ها در محیط های علمی، حالا یه بخشی سر تنبلیشون ها میرن اونور کپی میکنن میارن اونور، ولی بخشش هم سر حقارته، خودش رو دست کم میگیره. خب مخت رو به کار بنداز. یه زمانی توی مدعی های ما یهو باب شده بود، خوانندگی های اونور رو برم داشتن کپی میزدن میخوندن. حضرت آقا هم حفظه الله تو اون جلسه که سالهای پیش توی دیدار با مدعی این جمله رو زد، گفت خودتون مگه هنر ندارین؟ خب بسازین شعر رو. بعد یهو دیدن نخبه های حوزه ادبیات اونو چقدر شعر و سبک و چقدر اون وضعیت بهتر شده الحمدلله. یکی باید این حرفا رو بزنه به ما، خب خودتو به کار بنداز. چرا طراحی خانه میخوای بکنی از اون ور؟ تو شهرمون نگاه بکنین، دا لعنت کنه اونایی که هم خودشون رو حقیر میپندارن هم دیگری رو. نمای خانه ها و شهر و مغازه هامون هم باید اتریشی ها بیان نظر بدن. سر حقارتیه که تو داری جامعه رو تحقیر خواهی کرد. اونی که سند بیستی رو هی میگه من از این نمیگذرم، هم خودش حقیره هم مردم رو حقیر خواهد کرد، چه رئیسمون باشه چه شورای شهرمون باشه چه هرکی باشه. در بخش های مختلف من مثال های متفاوت هم زدم، از مدل شلوار و جوراب و لباس بگیرین تا خانه سازی بگیرین تا برین ادبیات حرف زدن و ممنونم متشکرم و مرسی دیگه، تا برین نمای شهر و نقشه کشی خونه و اوپن بودن یا نبودن، همه مثال های مختلف زدم که وقتی میگم فرهنگ ما کی مقاوم میشود در برابر آسیب ها و تجمه های فرهنگی، اون وقتیه که ما در اون بخش احساس ارزش کردیم، در اون بخش خودمون رو دست کم نگرفتیم، در اون بخش ما خودمون رو حقیر نپنداشتیم. یعنی همین، مگه ما کم داریم؟ مگه ما هنر نداریم؟ مگه ما علم نداریم؟ مگه ما فهم و دارایی نداریم؟ علم اینجاست، فهم اینجاست، درک اینجاست، هیچ جای عالم خبری نیست. علیات فکر نکنین شهریه، بریم به چرخین. این آقایی که یکی از سخنرانان مشهوره، چند سال پیش توی بحث دیگه ایشون داشت یه حرفی رو میزدن، میگو من رفته بودم فلان کشوری که الان من بگم دلتون غنج میره که آه بریم اونجا رو ببینیم چقدر زیباست. میگو رفتم توی مغازه دوربین گرفتم روشن کردم فیلم برداری، برگشتم تو خونه گفتم آه رفتید مثلا فلان جا چقدر قشنگ بود و اینا، تعریف کردن، گفتم اصلا فیلم گرفتم بیاین ببینین. بعد گذاشتم و اینا دیدن و گفتن که این چیه؟ گفتم همون جاییه که شما تو تلویزیون فقط اون جاهاشو نشون میدن، من همشو گرفتم. فکر نکن البیات شهریه، ممکن نیستیم که یه سری از مبانی و مفاهیم اونا مفاهیم درستی هست. اما ما مگه فرهنگ ما چه ایرادی داره؟ چی کم داریم؟ در کدوم حوزه ما کم داریم؟ اسلام چی بر ما نذاشته؟ اعتقاد و باور ماست که هر آن چه در زندگی دنیا به آن نیاز داشتیم پیغمبر ما و حضرات معصومین ما بر ما به ارمغان گذاشتن و ما یاد دادن. ما را از اهل بیت، ما را از این فرهنگ دور نکنن رفقا. امام باقر توی بحث دیگه یه جایی وقتی من اینا رو گفته بودم یادم نیست، ولی حسم اینه گفتم اینو به شما که امام باقر علیه السلام فرمودن شرقا و غربا لن تجدا علما صحیحا الا ما خرج من عندنا اهل البیت. شرق و غرب عالم بگردین، حرف درست در مون غیر از در خونه ما پیدا نمی کنین. کجا رو میخوای بزنی؟ در کیو؟ در کدوم خونه رو میخوای بزنی؟ روانشناس میخوای؟ پیغمبر. جامعه شناس میخوای؟ پیغمبر. دنیا شناس میخوای؟ آخرت شناس میخوای؟ همه رو میشناسه، یک کارشناس به تمام معنا، علمش هم علم الهی. او به ما گذاشته دیگه، ما رو از اهل بیت دور نکنن. همیشه تاریخ مال امروز دیروز هم نیست، از زمان پیغمبری که فداشون بشم سخن میگفت میگفتن اینا افسانه است، اینی ایلا اساطیر الاولین، تا بیاین همینجوری تا زمان امام باقر. امام باقری که دارم ازشون حرف میزنم باقر العلوم، شکافنده علم پیغمبر وعدش هم داده. آقا این آقا تو هر علمی تهشو در آورده، شکافنده یعنی همین، خورده اون علمو. آقا کسی نبوده سوال کنه، یکی تخصصی سوال میکرد میشد جابر دیگه، حالش میشد. زمان همین امامی که از زبان پیغمبر شنیدن که آقا این آقا شکافنده امومه، تو شهر پیغمبر مردم سال به سال سوالاشون رو جمع میکردن میرفتن از یه راهب نصرانی میپرسیدن، از امام باقر نمیپرسیدن. همیشه ما از اهل بیت خواستن دور کنن. شرق و غرب عالمو بگردین خبری نیستا، گولمون نزن با حرفای ادبیات و حرفای زیبا و قشنگ رنگ و آب بهش بدن، دزدم هستن. اینو میگم با اطلاع میگم. از اساتیدم گفت توی جلسه رفته بودیم توی کشوری، توی گروه علمی وارد شده بودیم، میگم یکیشون گفت آقا ما چیکار داریم میکنیم؟ گفت نه، گفت یه ماهه تو این روایت امیرالمومنین داریم برداشت های روانشناسی خودمون رو میگیریم، بعد اینا فکر میکنیم به اسم قال رسول الله قال امیرالمومنین میان به عالم پخش میکنن اینا رو، یا میگه نظریه فلان و نظریه بهمان. فروید ضد مذهب ضد دینی که دیگه تکلیفش مشخصه. فرویدی که نگاه بدبینانه نسبت به مذهب داره، او میگه انسانهایی که اعتقاد دارن و مذهب دارن، اونا نه که نگاه واقع بینانه ای به عالم دارن، اینها از احساس درونی بهتری و آرامش بیشتری برخوردارن. این با ما همون عزت نفس خودمونه که داریم دو ساعت ازش حرف میزنیم، نتیجه همون احساس ارزشمندی است که به آدم آرامش میده، به آدم سلامت روان میده. عرف خود دینه به ما برمیگردونن. زمان امام حسین علیه السلام همینجوری ما رو دور میکردن. طرف اومد تو مسجد، بگم ناراحت میشین شاید، اومد تو مسجد دید سید الشهدا بالا، دید ابن عباس نشسته داره صحبت میکنه، گفت ابن عباس این حرفا چیه میزنی؟ یه سوال اعتقادی میپرسم جواب بده. جلسش رو به هم ریخت، مثل اینکه الان ما داریم حرف میزنیم، حالا هر موضوعی داریم که از راه برسه بگه آقا اینو بگو مثلا چجوری، به هم میزنه جلسه رو. سید الشهدا گوشه مجلس گفتن آقا چرا جلسه ابن عباس رو به هم میزنی؟ سوال داری از من بپرس؟ ببین چه بلایی سر این جامعه اومده. که گفت آقا اگه قرار سوالم از شما بپرسم از خیر سوالم گذشتم. عزت محصول، حالا من اینا رو دیگه فرصتم کوتاه نمیتونم عرض کنم، ولی عزتی که داریم ازش حرف میزنیم، احساس ارزشمندی که داریم ازش حرف میزنیم، حرمت خود بالایی که داریم ازش حرف میزنیم، عواملی داره چجوری به دست بیاریم این عزت نفس رو. عواملی داره، مثلا نگاه دیگران، برخورد دیگران، موقعیت اجتماعی. اما اونی که عاملی است که بقیه عواملم نباشه، به تنهایی کار خودشو میکنه، به ما عزت نفس میده، باورها و نظام اعتقادی و فکری ماست که چه نگرشی به این عالم داریم. بعد حالا امامی که او به ما ساختمان فکری میدهد، او تنظیم میکنه اعتقادات و باورهای ما و نگاه ما رو او حتی درست میکنه، در این جامعه کارش به جایی میرسه که کسی که به عالم عزت بخشیده، عزت اگر داریم از اهل بیته، عزت اگر داریم از فرزندان رسول خداست. بعد این آقا رو اینجوری خطاب میکنن که یا مذل المؤمنین، ما رو از اهل بیت دور نکنن، شرق و غرب عالم رو نشون بدن، زرق و برق این ور اون ور رو به ما نشون بدن که ما عرضه نداریم، ما چیزی نداریم، بلد نیستیم، دیگران باید بیا به ما یاد بدن. خلاصه عرضمون جمع کنم تو چند جمله: هیچ ارزشی برای انسان بالاتر از این ارزیابی شخصیتی نیست و یکی از اساسی ترین نیاز هاست که انسان ها ارزش خودشونو بالا بگیرن، خودشونو ارزیابی مثبتی و احساس ارزشمندی کنن، حرمت خود بالایی داشته باشن، عزت نفس داشته باشن. چون اینقدر عزت نفس در جریان کربلا پررنگه؟ چون خیلی مهمه. همه دستاوردهای سید الشهدا یه طرف، که حتی مسیحیت امروز آنتوان بارا کتاب الحسین فی الفکر المسیحی رو نگاه کنیم، میگه حسین علیه السلام عزت رو به عالم آموخت. او میفهمه عزت یعنی چه، عالم چقدر نیاز به این عزت داره، فرهنگ های جوامع بشری چجوری داره از بین میره، مدل ازدواج های ما چجوری داره عوض میشه، چون مدل ازدواج خودمون رو دست کم گرفتیم. ای حالا میخوام مثالات تو ذهنم داره جولان پیدا میکنه، حیفم میاد از این مثالا بگذرم، تون از بس مهمه. بلایی که بر سر سبک زندگی های امروز ما اومده سر چیه؟ سر همینه، این بی کلاس اون با کلاس، این کمه اون بهتره، این به درد نمیخوره اون به درد میخوره. خیلی حالا چی شد نتیجهش؟ نه توان ازدواج داره بچه مردم، نه توان خونه ساختن داره، نه توان هیچ. رسوندن به یه جای دست نیافتنی که دست بهش نمیتونه بزنه. زندگی های سهل و ساده و راحت و فرهنگ خیلی ساده خودمون. میخواست ازدواج کنه میرفت جهیزه بخره، 26 قلم کالا جهیزه میخرید. الان فرهنگ امروز ما میخواد جهیزه بخره مغازه میره، اونایی که دستشون تو کاره میدونن چند برابر شده. خوبه چقدر شده؟ چقدر؟ نیستی تو بازار عزیز دل من، 420 قلم کالا بهت معرفی میشه. مغزتون سوت میکشه. سر چیه؟ سر این که نماها که بلد نیستیم، اونا باید به ما یاد بدن چی بخریم چی نخریم. به هم میریزه این دنیا، به هم میریزه این جامعه، به هم میریزه این فرهنگ با احساس حقارت فرهنگی و عدم احساس ارزشمندی. اینقدر ارزشه و اینقدر اهمیت داره. احساس ارزشمندی سه جا به درد ما میخوره: سلامت روان، سلامت رفتار و سلامت فرهنگ. این راه مقاوم سازی فرهنگ. چجوری فرهنگتو مقاوم کنی که تیرهای فرهنگی به قلب اون جامعه و اون بخش فرهنگ اصابت نکنه؟ راه مبارزه فرهنگی اینه که مردم اون جامعه رو بیدار کنی از این عدم احساس ارزشمندی. چته مثلا مدل راه رفتن تو، مدل پوشش تو، مدل درس خوندن تو، مدل حرف زدن تو، مدل زندگی تو، مدل خانه سازی تو، مدل همه رفتارهای اجتماعی. چه ایرادی داره که میخوای از اونور کپی بگیری، چه از اونور بیا یاد بگیری؟ سلامی عرض کنیم به ساحت مقدس اون آقایی که عزت به ما داد و به ما یاد داد و سر نفهمیمون حواسمون نبود، که حواسشون نبود ماها که نستجیر رو به الله از این که قاطی اون مردم بشیم که این آقا رو مذل المؤمنین خوندن. السلام علیک یا حسن ابن علی، ایا المجتبا یا ابن رسول الله، کاش گردی شوم و از کرمت بنشینم به کنار حرمت. خدا خیر بداد سازگارم، حرم کجا بود؟ آرزوشو داره میگه، کاش بودم به کنار حرمم، کاشون ماه به شبهای دراز داشتم با حرمت روی نیاز. راحته میتونی وان شعر بخونی. کاش چونش کنارت افتم، به روی خاک مزارت افتم. همه بر تربت تو، سوز دل ها همه از غربت تو. این شعر یه جوریه، یه چشمت باید بر ابی عبدالله گریون باشه، یه چشمت بر امام مجتبی. هر جایی هر روزه ای برات خوندن، آخرش گفتن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اصلا این جمله مال امام مجتباس، اما امشب روزمون برعکسه، از کربلا بریم مدینه. غربتا نیست که از داغ جوان، آه غربتا نیست که از داغ جوان، قد بابا شود از غصه کمان. غربتا نیست که از ضربت سن چهره از خون جبین گردد رنگ. غربتا نیست که سر بر سر نی ره کند با سپر دشمن تی. چی داری میگید؟ غربتا نیست که مردی مظلوم شود از کینه همسر مسموم. بگو آقا جان یا ابا عبدالله فدای شما، اگه درد شما و روزه شما سنگین ترینه، یه رباب کنارته، یکی مثل ام لیلا دور و برته. من بمیرم بر اون آقایی که تو خونش همسرش قاتلشه. غربتا نیست که بعد از کشتن بارش تیر ببارد به بدن، نه تو مقاتل نه تو تاریخ، تو زیارت جامعه ائمه معصومین آمده. قد شکت اکفان او به سام، تیر بارون کردن بدن و به تابوت دوختن. 70 قبضه تیر ابی عبدالله نشست دونه دونه این تیرها رو بیرون میاره. برای ابی عبدالله میخوای گریه کنی؟ بسم الله. گفت داداش دیگه بعد از تو موهامو خضاب نمی کنم. یه حرف دیگه هم زده، گفت غارت زده کسی نیز مالم وارشو ببرن، غارت زده منم کمچی برادری رو از دست دادم. آخ باشه روزه از مدینه بریم کربلا، اصلا خود امام مجتبی امینو میخواد. دید داداش داره گریه میکنه، گفت حسین جان تو برا من گریه میکنی؟ تو خودت کربلا داری؟ گفت داداش بعد تو دیگه خضاب نمی کنم، از سال 50 تا 61 هجری کسی ندیده ابی عبدالله موهام و سر و صورتو خضاب کنه. اما کربلا چی شد نمیدونم، اولین جا اومد کنار بدن علی اکبرش. امام زمان منو ببخشه، 3 جمله گفتم و نشستم. اومد کنار بدن علی اکبر و وضع خده و علا خده، محاسن پر از خون. دومین جا وقتی علی اصغرش پرپر زد، این خونا رو به آسمان پاشید، نوشتن مقداریم به سر و صورت. سومین جا کجاست بمیرم؟ بیبی جانم یا فاطمه معذرت؟ آخ وقتی تیر سشم به قلب نازنینش زدن، فجرت دم و کل میزان.